الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا وإمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين له الفداء وعجل الله تعالى فرجه وجعلنا الله من أنصاره وأشيائه وحقا أقول ما الدنيا غرك ولكن بها اغتررت. در خطبه 223 به این فراز رسیدیم که امیر مؤمنان پس از بیان این نکته که چرا انسان در برابر خدای خودش این گونه جسارت روا می دارد، خدایی که به او نهایت توجه و ملاتفت رو داره، بعد از بیان این موضوع وارد بحث دنیا می شند. ارتباطش با بحث قبل این هست که ریشه تمام خدا گریزی ما چیزی نیست جز دنیا گرایی ما. اون چه که سبب شده ما جمال مطلق و حسن مطلق رو نبینیم، توجه به دنیا هست. قبل از اینکه این فراز رو به تفسیرش بپردازیم، لازم مقدمه ای راجع به خود دنیا که یکی از عناصر فعال در نهج البلاغه که مورد تقبیح و مذمت قرار گرفته دنیا هست و زهد در دنیاست. دنیا که به معنای نزدیکتر هست در لغت مؤنث ادناس، ادنا یعنی نزدیکتر، مثل اعلا مؤنثش میشه اولیا، اینم ادنا مؤنثش میشه دنیا. پس دنیا یعنی نزدیکتر. چه چیزی نزدیکتره؟ الحیات و دنیا، یعنی زندگی نزدیکتر. پس منظور ما از دنیا یعنی زندگی دنیا که نزدیکترین زندگی است که ما درک میکنیم، در مقابل حیات آخرت یعنی اون زندگی دورتر. این زندگی دنیا از ولادت شروع میشه و تا مرگ ادامه داره، دیگه بعد از اون یک زندگی دیگری است با ویژگی های خاص خودش. خب این زندگی دنیا چگونه است؟ خوبه یا بده؟ خود این زندگی که متصف به خوبی و بدی نمیشه، مشیت الهی بر این قرار گرفته که دوره اول زندگی ما از ولادت تا مرگ یا جلوتر از او، به هر صورت از انعقاد نطفه به بعد، این حیات ماست. اون چیزی که متصف به خوبی و بدی میشه رابطه ایست که ما با دنیا برقرار میکنیم، رابطه ایست که ما با این زندگی برقرار میکنیم. من این رو باز داخل پرانتز بگم، قبلنم گفتم در این شبها اشاره کردم، تکرارش میکنم، مراد از زندگی دنیا ابداً عالم طبیعت نیست. عالم طبیعت آیات الهی هست. هیچگاه انسان توجه به این عالم طبیعت پیدا کنه از خدا دور نمیشه، بلکه به خدا نزدیک میشه. منظور ما از زندگی دنیا، عرض کردیم قبلاً، خاطر شریفتون حتماً هست، اون جریاناتی که فقط تو همین محدوده اتفاق میفته برای انسان که خطرناک هست برای انسان از یک جهت و زمینه رشدش هست از یک جهت دیگر. یعنی این زندگی یک طبیعت دوگانه داره. طبیعت دوگانه او این هست که میتواند با حوادث و جریاناتی که در دل خودش داره و به سمت و سوی ما میفرستد، میتواند زمینه رشد ما رو فراهم کنه یا زمینه سقوط ما رو فراهم کنه. مثل چاقوی تیز هست که هم میشود با او شکمی را پاره کرد و جانی نجات داد و میتوان شکمی را پاره کرد و جانی را گرفت. این طبیعت دنیاست. خب در مورد زندگی دنیا دقیقاً به خاطر طبیعت دوگانه‌ای که داره تو نهج البلاغه بعضی جاها راجب زندگی دنیا نظر منفی داده شده، بعضی جاها نظر مثبت داده شده و این به خاطر این طبیعت دوگانه است. از جمله در همین جا در همین خطبه زندگی دنیا خیلی مثبت ارزیابی شده ولی در جاهای دیگه منفی. من برای اینکه بیشتر این نکته رو بهش برسیم به این دو بخش در نهج البلاغه اشاره میکنم. یکی در کلمه قصار 131 نهج البلاغه هست که حضرت میشنود فردی دنیا رو مذمت میکنه و میگه بدگویی از دنیا میکنه. حضرت در مقابل او به او اعتراض میکنند که این بدگویی تو شایسته نیست. عبارت رو من از روی خود نهج البلاغه براتون قرائت کنم. بله این نسخه های نهج البلاغه فرق داره، اون که تو ذهن اوت 131 هست و اینی که الان من دارم بله 124 هست. کلمه قصار 131 در بعضی نسخه های نهج البلاغه، 124 در بعضی نسخه ها اینه که حضرت سمع رجلون یزم الدنیا، شنید یه مردی دنیا رو مذمت و نکوهش میکنه. فرمود ایها الزام الدنیا المغتر به غرورها المخدوع به اباطیلها اتقتر به دنیا ثم تزمها. حضرت می فرماند که ای کسی که دنیا رو مذمت می کنی، تو خودت فریب خورده دنیایی، تو خودت در برابر دنیا دچار فریب شدی، بعد داری او رو مذمت می کنی. یعنی خودت رو مذمت کن، مثل اون کس که چاقو رو گرفته شکم کسی رو پاره کرده کشته بعد به چاقو ایراد میگیره که چرا تو تیزی، چرا شکم پاره کردی، خب تو دستت نگیر، تو با این کار انجام نده. انسان باید خودشو نکوهش بکنه نه دنیا رو. بعد من همشو نمیخوام بخونم، به اون نقطه‌ای که هست میخوام اشاره کنم. حضرت میفرمان در ادامه ان دنیا دار و صدقن لمن صدقها و دار عافیتن لمن فهم عنها و دار غنن لمن تزود منها. دنیا سرای صدق و راستی است اگه کسی صادقانه به او نگاه کنه، نه عاشقانه، صادقانه، درست، نه فریب کارانه. و سرای عافیت اتفاقا برای کسی که خوب بفهم دنیا رو. و سرای غنا و بی‌نیازیه برای کسی که از دنیا توشه برداره. یعنی میخواد اشاره کنه به اون جنبه مثبت و طبیعت مثبت دنیا حضرت در اونجا، یعنی شما دارید دنیا رو مذمت میکنید، خودتون رو مذمت کنید. در درون دنیا یک ویژگی ها و خاصیت هایی هست که میتونه عامل نجات من شما باشه و خیلی خوبه. و دار و غنا و دار و موعظت لمن تعذبها. دنیا سرای پند و موعظه هست اگه کسی پند از دنیا بگیره. مسجد و احباء الله، دنیا سجدگاه عاشقان خداست. عاشقای خدا اینجا عاشق میشن، اینجا بندگی خدا رو میکنن. و مصلی ملائکت الله، محل نماز فرشتگان الهیه. و مهبط وحی الله، وحی الهی در همین دنیا هبوط پیدا کرده و فرود اومده. و متجر اولیاء الله، محل تجارت اولیاء خدا همینجاست، اینجا تجارت کردن، اون عالم سود تجارتشون رو میبرن. اکتسبوا فیها الرحمه، رحمت تو همین دنیا شکار میشه، رحمت خدا همینجا به دست میاد. و ربهو فیها الجنه، بهشت رو در همین دنیا باید پیدا کرد و بهشت رسید. بعد ادامه داره حالا این کلام امیرالمؤمنین، در یکی از کلماتشون حضرت دارن میگن فتزودوا فی دنیا من الدنیا، تو دنیا از خود دنیا زاد و توشه بردارید، یعنی ترک دنیا ممنوعه. تو همین جریان زندگی که در دنیا دارید، کار، کسب، مطالعه، هر چی که دارید، از همین مجموعه که در پیش روی شماست و قرار گرفتید، از همین در دنیا، از دنیا برای آخرت توشه بردارید. فتزودوا من الدنیا، من الدنیا ما تحرزون بهی انفسکم غدا، از همین دنیا و در همین دنیا برای اون چیزی که در آخرت شما رو حفظ و حراست میکنه از عذاب الهی توشه بردارید. پس دنیا این طبیعت مثبت رو داره و محال انسان با ترک دنیا به کمال برسه. انسان تو متن دنیا هست که مسیر کمالش عبور میکنه. این نکته رو دقت کنید، من اینو بارها بارها اگر سخنرانی حقیقی رو گوش کردید این مثال رو زدم، این نکته رو اشاره کردم، گفتم بودا وقتی ترک دنیا کرد هیچ هنری انجام نداد. چرا؟ خودش رو از فشار مسئولیت‌های انسان ساز رها کرد. شما باید مثل انسان‌های عادی برید دنبال کسب و تجارت، تو مسیر کسب و تجارت وسوسه ها سراغتون میاد، موقع داد و ستد وسوسه دروغ گفتن، حرص سراغتون میاد، بعد اینکه پول دستتون اومد وسوسه بخل سراغت میاد، و تمام این صفات زشت تو مسیر زندگی زمینه پیدایش دارن. بس مقابل صفات نیک هم همینجا پیدا میشن، یعنی تا حرص میاد قناعت جلوش بگیر، تا بخل میاد سخاوت کنارش میاد، تا وسوسه دروغ برای فروش کالا میاد یاد خدا بیاد انسان دروغ نکنه. اینا همه ریاضته، این ریاضته، نه کاری که بودا کرد. ترک زن و زندگی، آقا راهبه ترک ازدواج میکنه، هنری نکرده که. اگه راست میگه بیاد ازدواج بکنه، ازدواج معناش رفاه و آسایش نیست، ازدواج مسئولیته. صبح بلند میشه آقا دلهوره تامین معاش داره، دلهوره بچه رو داره، دلهوره زن و زندگیشو داره، و این آرام آرام درستش میخواد بکنه، به کمالش میرسونه، تا اینکه دلهوره هیچی نداره، نشسته گوشه تسبیحی، دعایی، مسجدی، مفاتی، اینا هیچ کمالی برای انسان نیست. کمال اینه صبح انسان بلند شه قرولند یک نفر رو بشنوه، تا غروب که برمیگرده بیرون میره یه مشکل، داخل میاد یه مشکل، بعد اینجوری نشون بده چقدر انسان صبوریه، چقدر انسان حلیم و بردباریه، چقدر انسان اهل گذشتیه. باید تو همین مسیر طبیعی زندگی که خدا قرار داده انسان قرار بده خودشو، شکوفایی خودش تو چنین بستری انجام میشه و نه خارج از این بستر. پس دنیا این طبیعت درش هست، این قابلیت درش هست که انسان رو به اوج انسانیت و کمال همین دنیا سوق بده. از اون طرف دسته دیگری از کلمات امیرالمؤمنین و حتی آیات قرآن مذمت دنیاست. این مذمت دنیا یعنی مذمت استفاده نادرست از دنیا، یعنی اون طبیعت و اون روی دیگر سکه دنیا که روی فریبه. یه زیبایی هایی داره، یه تلعلوهایی داره این دنیا، در این حال که در درونش موعظه ها هم داره. منتها ظاهر بینان به تعبیر قرآن ظاهر دنیا رو میبینن، اولیاء الهی باطن دنیا رو میبینن. اونها جنبه فریبنده دنیا میبینن، اینها جنبه ظرفیت های دنیا رو نگاه میکنن و قابلیت های او رو نگاه میکنن. دو نوع نگاه هست، دو نوع دید و بینش هست. حالا تو اون قسمت فریبنده حضرت میاد چهره واقعی دنیا رو نشون میده، میگه اینا فریبتون نده، که در این بخش دنیا اینه ویژگیش. بیان میکنن که اوصی کن به رفس لحاظه دنیا، من سفارش میکنم که این دنیا رو بیخیالش بشید. یعنی چی؟ اینجا حالا بعدن حضرت، یعنی دلتون از دنیا بکنید، نه رابطه فیزیکیتون با دنیا رو. میفرماید و ان لم تحبوا ترکها، دنیا شما رو رها میکنه ولی شما نمیخواد رهاش کنید. ول مبلیت الاجساد اجسامکم و ان کنتم تحبون تجدیدها، همین دنیایی که دوستش داریم روز به روز پیرمون میکنه در حالی که ما نمیخوام پیر بشیم. کی ما رو پیر میکنه؟ دنیا. کی جوانیمون رو میگیره؟ کی زیباییمون رو میگیره؟ دنیا. کی ما رو ترک میکنه و ما نمیخوام ترکش کنی؟ دنیا. پس خیلی بی‌وفاست، خیلی خیانتکاره، خیلی بی‌رحمه و با ما اینجوری داره برخورد میکنه. بعد این ناپایداری دنیا رو حضرت امیر اشاره میکنن، فکر نما هو و کائن من الدنیا ان قلیل لم یکن، تمام این تجلی ها و جلوه های دنیا به همین زودی هیچ میشه، یعنی میره اصلا. و کأنما بعدها من الاخره اما قلیله لم یزل، آخرت هم به همین زودی ها آشکار میشه و ادامه داره. امام حسین در مسیر کربلا که میرفتن نامه نوشتن برای محمد ابن حنفی برادرشون، نوشتن کأن دنیا لم یکن، گویا اصلا دنیا نبوده. یعنی اینجوریه دنیا. ما الان برگردیم به عمری که داشتیم تا الان هر چند سالی که بوده، این چقدر مثل باد گذشت. در موقع مرگم همین نگاه رو انسان داره، بعد میخنده که چقدر برای این دنیا ما با یک با اون بد شدیم، به اون فوش گفتیم، آبرو اینو بردیم، به خودمون سخت گرفتیم. این بودش. این ناپایداری دنیا جنبه ایست که افراد توجه ندارن بهش و گول میزنه طرف و خیال میکنه دنیا پایداره، داره که اینجوری نیست. بعد حضرت میفهمد فعدن دنیا لم تخلق لکم دار مقام، دنیا به عنوان سرای ماندگاری برای من و شما آفریده نشده. بل خلقت لکم، آفریده شده مجازن لتزودوا فیها الاعمال الی دار القرار، بلکه دنیا مجازه، یه پلیس برای من و شما که یک زاد و توشهی برداریم برای اون ورمون. این حقیقتیست که برای دنیا در واقع وجود داره. پس دنیا درش این هست که من و شما رو گول بزنه و ما فریبشو بخوریم، از اون طرف همین دنیا درش قابلیتی هست که همین زندگی دنیا با همین فرم و ویژگی که داره زمینه تعالی و رشد ما رو فراهم بکنه. خب این یک نمایی بود از تصویری از دنیا بود از کلمات امیرالمؤمنین و و به طبیعت دو منظوره دنیا از این جهت آگاه شد. خب حالا وظیفه‌مون رو در رابطه با این دنیا چیه؟ الان ما چیکار باید بکنیم؟ اگه خاطرتون باشه ما گفتیم در جلسات اول اینجا انسان چند تا بعد داره؟ 3 تا بعد داره. یه بعد ادراکی، کار فهمیدن، یه بعد احساسی، کجاش؟ قلبه، دوست داره، خوشش میاد یا بدش میاد. یه بعد رفتاری، تلاش میکنه چیزی رو به دست بیاره یا از خودش دور بکنه. انسان در رابطه با دنیا از این 3 بعد برخورد داره. بعد اول بعد نگرشه. نگاهت به دنیا چیه؟ دنیا رو چی میبینی؟ نتیجه حرفای اولیه ما همین بود که دنیا رو این گونه نگاه کنید، یه ظاهر فریبنده و یک باطنی داره. دنیا قابلیت این داره که دو جور ازش استفاده بشه. سرای دنیا سرای من و شما نیست. خلق لکم دار و مجاز، باید عبور بکنی. این نگاه، نگاه معقول به دنیاست. مرحله بعد مرحله احساس قلبیه. در اینجا کلمات قرآن و نهج البلاغه به ما دستور اکید میده که دنیا را از صفحه قلبتون کاملا خارج بکنید، چون محبت به دنیا و عشق به دنیا مانع عشق به خداست. حب دنیا رأس کل خطیره. حب دنیا یعنی چی؟ یعنی حب مقام‌ها، منصب‌های دنیایی و اون چیزایی که تو دنیا در واقع ما باش درگیر هستیم. اخرجوا قلوبکم عن الدنیا قبل ان تخرج ابدانکم. دلتون از دنیا بیرون بیارید قبل از که بدنتون از دنیا بیرون کشیده بشه. این دل از دنیا بیرون بکنید. دل جای تعلق به دنیا نیست و به خدا هست. دوم رابطه رفتاری با دنیاست. من مواهب دنیا رو در اختیارم بگیرم یا نگیرم، برم دنبال کسب مال یا نرم، بالاخره چی کار بکنم؟ میگم برو، اما برای چی میری و تا چه حدی میخوای پیش بری؟ حضرت امیر یه تعبیر خیلی قشنگی دارن، میگن حکم علا مکسری ها بالفاقه و اعین من غنا عنها براحه. هر کی تو دنیا در پی افزونی و افزایش و تکسی دنیا هست بر او حکم می شود به احتیاج، یعنی هر چه دنبال جمع مال و جمع مقام و کسب آبروی دنیا میره تو دنیا به احتیاج بیشتری میرسه، نه به استغنا، به بی‌نیازی نمیرسه. از تنگی چشم پیل معلومم شد، آنان که غنی ترن محتاج ترن. هر چی تو این دنیا میریم با به حرص به دنیا بیشتر گشوده میشه. و کسی که در درونش استغنا و بی‌نیازی از دنیا پدید بیاد، آسایش تو دنیا داره، راحت تو دنیا، بی خیال دنیا بشه. این در محدوده قلبه، در محدوده خارجی نه. میگه برو دنبال کسب و کار در بیار، برای اینکه معقول کسب حلال داشته باشی، معقول هم هزینه بکنی تو عالم، ولی عاشقانه تو دنیا زندگی نکن نسبت به دنیا، عاقلانه تو دنیا زندگی کن. یعنی دقیقا جوری بشیم که هضم دنیا نشیم، دنیا رو هضم درون خودمون بکنیم. دنیا ما رو نخوره، ما دنیا رو بخوریم. همون چیزی که جلسات اول گفتم، به برتری از دنیا برسیم، نه فقط به گزینه بهتری در دنیا فکر بکنیم. خب این نکته‌ای بود که در اینجا عرض کردیم. پس یا انسان در دنیا میخواد شیفته دنیا بشه، عاشق دنیا بشه و همتش تکثیر و افزایش اسباب و ابزارهای دنیایی باشه، یا نه ترک کامل دنیا رو بکنه. هر دوی اینا ممنوعه. سوم، عاقلانه با دنیا برخورد کنه. این درسته. عاقلانه چیه؟ یک، قلبش رو به دنیا تعلقی ایجاد نکنه از جهت قلبی، بلکه تعلقش رو به طرف خدا، و از طرفی در زمینه مواهب دنیا به جای تکثیر دنیا تکثیر عمل صالح کنه. سعی کنه اگر مالی به دست میاره انفاق بکنه، به دیگران خدمت کنه. اگه موقعیت اجتماعی پیدا میکنه خدمت به دیگران کنه. حضرت امیر به مالک اشتر میگه این مقامی که تو داری، این که در رأس قدرت قرار گرفتی، این رو تعمه برای خودت نبین، این رو یک امانت در گردن خودت ببین که به وسیله او خدمت به انسانها بکنی. و احب الذخائر الی ذخیرة العمل الصالح، در این موقعیت دنبال ذخیره برای خودت نباش، ذخیره دنیایی، دنبال ذخیره برای آخرت خودت باش. سعی کن از این موقعیتت یک کاری را انجام بدی. ای که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن کس تو نیاید هیچ کار. خب اینها نکاتی بود در رابطه با اون نوع در واقع برخورد ما به دنیا. و یه نکته خیلی جالب دیگه باز امیرالمؤمنین دارن، اینم من عرض بکنم. ما بالکم تفرحون بالیسیر من الدنیا تدرکونه ولا یحزنکم الکثیر من الاخره تحرمونه. میفرماید در خطبه 112، شما یه چیز کمی از دنیا که نصیبتون میشه چقدر خوشحال میشید، و کثیری از مواهب آخرت رو از دست میدید و قصهشو نمیخورید. خیلی کلام تکون دهنده زیباییه که ما گاهی اوقات دنیا رو به دست میاریم به قیمت از دست دادن آخرت، و خوشحالیم به اینی که اینو به دست آوردیم، در حالی که خیلی چیزا رو از دست دادیم. میفهمن اینطور نباشه. میگن یه درویشی یک زاهدی با یک پادشاهی ملاقات کرد. به پادشاه گفت تو خیلی زاهدی. پادشاه گفت بابا اینم یه زاهدی، ما بهش برخورد کردیم، یه درویشی برخورد کردیم، اینم به قول معروف متملق از آب در اومد. رو کرد به زاهده گفت من کجام زاهده؟ من این همه سلطنت و نمیدونم مقام و موقعیت و نمیدونم باغ و حشم و خدم و اینا دارم. زهد یعنی چی؟ تو هیچی نداری. وقت من از تو زاهدتر باشم؟ میگه باور کن تو از من زاهدتری، به خاطر اینی که من از یه دنیای کوچک گذشتم به خاطر آخرت ارض و السماوات و الارض. تو از یک آخرت ارض و السماوات گذشتی به خاطر یک دنیای کوچک. تو گذشتت خیلی بوده، زهد تو خیلی بیشتره، تو اون رو ترک کردی، من این چیز کمی رو ترک کردم. این نکته مهم اینجاست که انسان یه چیز کوچیکی تو دنیا دستش میاد بالا پایین میپره، نمیدونه اینی که ممکنه دستش اومده در قبال از دست دادن خیلی چیزا بوده. طرف یه رشوه میگیره خیلی خوشحال میشه، نمیدونه این رشوه به قیمت چی تموم شده. یه دروغی گفت، یه حق و ناحقی کرد، پول زیادی رو به جیب زد، آبروی کسی رو برد، رقیبش رو از صحنه خارج کرد، شد وکیل و وزیر، شد رئیس جمهور. خوشحاله که ما شدیم وکیل، خوشحاله که ما شدیم وزیر، خوشحاله که ما سود خوبی کردیم، اما نمیدونه با این یسیر و قلیل از دنیا چه چیز زیادی در دست. خوشحاله که چیزی از دنیا به دست آورده، اما به قیمت چی؟ به قیمت اینی که خودتو خار کردی، به قیمت این که آبروی خودتو حراج کردی. من یادم هست تقریبا حدود 15 سال پیش منزل مرحوم آیت الله بهجت تو مسیر خیابون قرار گرفته بود و خرابم شد، رفت یه جای دیگه. یکی از اون همسایه ها یه خونه خیلی بزرگتر و عالیتر و شیک و نوسازی داشت و گفت ما اینو میخوام به آقا تقدیم کنیم، مجانی به آقا ببخش. ایشون فرمود خیلی قیمتش بالاست، قیمتش خیلی ارزون، مجانی میخواست بده، فرمود قیمتش خیلی بالاست، خیلی گرونه. گفتن چطور پولی نمیگیره از شما و خیلی گرونه؟ یعنی من این چیز مجانی رو که دارم میگیرم زیر بار منت اون قرار میگیرم، خیلی قیمتش بالاست. به چه قیمتی؟ یه موقع انسان دنیا رو آقا داره، آخرت هم داره، با هم تعارض نمی کنن. خب خیلی عالی، این خیلی قشنگه. یه عده کار و کاسبی و موقعیت و آبرو اجتماعی دارن، تعارض با دین و اخلاقیاتشون نداره. یه موقع یه جهت تعارض میکنه، به دست آوردن دنیا در گرو زیر پا گذاشتن عزت، شرافت، انسانیت، دیانت خودشه. این خطر داره. لذا میگه لا تب آخرت که به دنیا، آخرت به دنیا نفروش. و حقا اقول، حالا عبارت حضرت رو بخونیم. حضرت میفرماد من سخن رو حق میگویم، مد دنیا قررت که، دنیا شما رو فرید نداده، ولیکن بها اقتررت، ولی من و شما به وسیله دنیا فریب خوردیم. یعنی ما باطن دنیا رو ندیدیم، چون باطنش ما رو هدایت میکرد به حقیقت وجودیش، به قابلیتاش، به اینها. ما ظاهرش رو دیدیم، فریب خوردیم. به ها افتران، شما چشتو باز نکردی، شما حواستو جمع نکردی. اگه یه ذره دقت میکردی میفهمیدی پشت پرده چه خبره. ولقد کاشفت کل عزاد، دنیا موعظه های خودشو داره روز برو جلو چش من و شما نشون میده. میگن اسرائیل اومد جون یکی رو بگیره، گفت آقا چرا بیخبر اومدی؟ گفت من خیلی خبرت کردم، اول جون همسایه‌تو گرفتم نفهمیدی، فامیلتو گرفتم نفهمیدی، نزدیکاتو گرفتم نفهمیدی، چقدر خبرت بکنم خبر کردم. و کاشفت کل ازاد، خب موعظه ها رو دائم داره میگه برای ما دیگه، این همه مریضی ها، این همه همه داره میبینه آدم این چیزا رو. و آذنت که علی سوا، اعلام کرد بهت، همه چی رو قشنگ گفت. ولهیه به ما تعدک من نزول البلاء به جسمک و نقص فی قوتک استق و اوفا من ان تکذبک او تغرک میگه این دنیا بلایی که در جان جسم و تن تو وارد کردش، مریضت کرد، توان تو گرفت، داره با تو صادقانه حرف میزنه، داره بهت خبر میده که بابا من این بلاها رو دارم سرت میارم. پس دنیا صادق تر از این که به من و شما دروغ بگه یا من و شما رو فریب بده، تفلکی داره اون چهرش هم نشون میده. ولرب بناسه لها اندکه متهم، چه بسا فرد خیرخواه نزد تو متهم باشه و چه بسا انسان صادقی نزد تو دروغگو باشه. و حال این که این دنیا رو چرا دروغگو میپنداری، چرا متهم میپنداری، این خیلی صادقانه به تو چیزایی رو نشون داده، حواست نبود. چون عاشق دنیا که بوده زشتیه دنیا رو نمیبینه. اگه انسان عاشق چیزی بشه، حب و شی یؤمی و یسم، یعنی عشق به چیزی آدم رو چیکار میکنه؟ کور میکنه. بله، این خاطرات این خانم دکتر چمرا خاطراتشو داشت، زندگیشو تعریف میکرد، گفت خب بالاخره ما دوتا خاطرخواه هم شده بودیم، بالاخره ازدواج کردیم، بعد مدتی خواهرم گفت خب شوهرت مثل که مو هم نداره تو سرش. گفت یه نگاه کردم اه مصطفی مو نداره، این همه مدتها چند سال اینا هم دیگر دیده بودن صحبت میکردم، از بس علاقه داشته کچلی سر شوهرشو ندیده. یعنی عشق به یک چیزی عیب پوش اون معشوقه. وقتی انسان عاشق دنیا شد عیباشو نمیبینه. این مریضیایی که وارد میکنه، این گرفتاریایی که وارد میکنه، اینا رو نمیبینه آدم چون عاشقش. لذا بعد عشقو بکنه آدم. وقتی عشقو کن قشنگ میشه تو این دنیا. دو طرفشو میبینه، زشت و زیباشو میبینه، عاقلانه برخورد میکنه، خوشگلم تو دنیا بر زندگی میکنه. حضرت در همین نهج البلاغه دارن لنعمت دار و من لم یرزبها دارا. همین دنیا خوشه برای کی؟ برای کسی که اینجا رو سرای خودش نمیدونه، اینجا رو جای زیست خودش نمیدونه، دلبسته اینجا نیست. همین که دلبستهیشو کند اتفاقا دنیا برای شیرین میشه، تلخ نیست. اینی که ازت بگه دلتون از دنیا بکنید، کندن دل از دنیا، قطع علاقه از دنیا مساویس با اتفاقا خوشگذرانی در دنیا. خیلی خوشه چون اومد دنیا مستش نمی کنه، نعمت دنیا قصه نداره براش. نعمت که نعمت، رفت که رفت، هرچی میخواد باشه. قشنگ تو دنیا زندگی میکنه یه آدمی که عاشق دنیا نیست. لنعم دار من لم یرزبها دارا. در همین نهج البلاغه حضرت امین خیلی تعبیرهای قشنگی دارن. میفرمایند که اهل آخرت، اهل تقوا، لذت اهل دنیا رو تو دنیاشون میکشن، اما اهل دنیا لذت اهل آخرت رو در آخرتشون ندارن. اینا تو دنیا هم لذت معنوی رو میبرن، هم لذت‌های دنیا رو هم اینا میچشن. اتفاقا همینه که دلشون از دنیا کندن، چون یه خاصیتی دنیا داره، میگن این سایه میمونه. اگر پشت به دنیا کنی دنبال دنیا میفته میاد. سایه چجوریه؟ دنبال آدم میفته. اگه به طرف دنیا بری ازت فرار میکنه. رو به دنیا کنی میکشونه شما رو دنبال خوده، اما بهش بی‌اعتنایی کنی او دنبال تو میفته. دیدید بعضی معشوقا هستن بی‌اعتنایی میکنن باشه او دنبالشون میفته. این میشه معشوق دنیا. این قانونشه. اصلا یه چیز دقیقی هم هست اتفاقا. یه فرم، یک به اصطلاح چیز کلید خاصی هم هست. کلیدش، کلید خوشی دو دنیا ترک تعلق دنیاست. این همه بیقراریت از طلب قرار توست. طالب بیقرار شو تا که قرار آیدت. این همه بیمرادیت از طلب مراد توست. طالب بیمراد شو تا که مراد آیدت. میگه این همه بیقراری توی این دنیا مالی که تو این دنیا دنبال قرار میگردی، دنبال آرامش میگردی. طالب بیقرار یعنی خدا بشو تا که قرار آیدن، تا برات آرامش بیاد. این همه بیمرادیت، اینی که این ور اون ور میری به خواسته ها و مرادت نمیرسی، مالی که مراد خودت رو، یه مراد و خواسته تو این دنیا برای خودت داری. طالب بیمراد که خدا باشه بشو تا که مراد آیدن. برو دنبال او بعد دنیا میاد سراغ تو، دنبالت میدونه. بی اعتنای به قدرت بشو، قدرت سراغت میاد. بی اعتنا به این بشو که مردم تحسینم بکنن یا نکنن، مردم تحسینت بکنن. وقتی میخوای نمیشه، خاصیت دنیا اینه. وقتی نمیخوای میشه. ولئن تعرفتها فی الدیار الخاویه و الربوع الخالیه لتجدنها من حسن تذکیرک و بلاغ موعظتک به محله الشفیق علیک و الشهیع قلبک. می فهمن اگر که دنیا رو تو دیار خاویه یعنی سرزمین هایی که سقوط کردن دیگه از بین رفتن، ساکنینشون کوچ کردن، خالی افتاده، مخروبه هست. و مکانهای خراب شده نگاه بکنی میبینی که دنیا خیلی زیبا به من و شما موعظه کرده، مانند یک مشفق و یک دلسوز حقایق رو به ما نشون داده که قرآن میگه برید نگاه کنید دنیا رو این ور اون ور. برای همین که نگاه کنید که هر چی شما نگاه کنید تو عالم جلوتر از شما، بهتر از شما دنبال دنیا بودند، گذاشتن و رفتن. ولنعم دار، همون حرفی که عرض کردم، دنیا سرای خیلی خوبی است، خیلی جای خوبی برای خوشگذرونی، اما برای کسی که لم یرز بها دارا، اونو به عنوان سرای خودش نپسنده. بگه دنیا برام کمه، آقا دنیا برام من کمه، من دلم به دنیا نمیسپرم، من بهتر از اونو میخوام، بالاتر از اونو میخوام. و محل من لم یبتنها محلا، هر کسی که اینجا رو وطن خودش قرار نده، اینجا وطن خوبی براشه، یعنی جای خوبی براش خواهد شد. و ان السعداء به دنیا قدن هم الحاربون منها الیوم. این از جهت بلاغی و زیبا شناختی خیلی قشنگ حضرت حرف زده. میفرماید کسانی که به وسیله همین دنیا سعادتمند میشن، کسانی است که از همین دنیا امروز فرار میکردن. فرار کنندگان از دنیا در امروز سعادتمندان به وسیله همین دنیا در آخرت. به همون فرمولی که عرض کردم، ازش فرار کنی همراهت میشه دنیا، وقتی فرار کنی بگریزی دنیا تمام اسباب و مسببات و طرف شما میاره که شما رو به خوبی ببره. به طرفش بری، رو بهش بدی، با شما بدتا میکنه. دنیا تو بی اعتنائی خاصیت و طبیعت مثبتش به من و شما میده، و تو دلبستگی طبیعت منفیش رو به ما نشون میده. این نکته اصلی است که اینجا بیان میکنم. اذا رجفت راجفه، بعد حضرت وارد بحث قیامت میشن، از دنیا وارد بحث قیامت میشن و اون آینده بشر رو و اون نقطه‌ای که بشر به اون سمت و سو داره حرکت میکنه ترسیم میکنن. انشاءالله فردا شب بشه خواهیم پرداخت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.